أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإن بود ك موضع جبهه که نباید مرتفع باشه از مکان مصلی، مقصود از آن چیه؟ شش قول نقل کردیم. برخی فرمودن که باید موضع جبهه از هیچ کدام از مواضع سته، یدین، رکبتین، ابهامین، مرتفع نباشد بیش از چهار انگشت بسته. این مطلب استظهار شد از علامه حلی در نهایت الاحکام. برخی مثل آقای بروجردی فرمودن باید موضع جبهه از موضع رکبتین مرتفع نباشد. برخی مثل مرحوم آقایی فرمودن از موضع ابهامین باید چهار انگشت بیشتر مرتفع نباشد. آقای سیستانی هر دو را فرمود. فرمود نه از موضع ابهامین نه از موضع رکبتین، ارتفاع غیر متعارف نباید داشته باشه موضع جبهه. خب آقای سیستانی روایت نهدی رو سندن اشکال کرد، فقط روایتی رو که قبول داشت، یکی صحیح ابی بصیر بود، الرجل یرفع موضع جبهته فی المسجد قال انی احب ان از وجهی فی موضع قدمی و کرهه. این که موضع قدمین را میگوید، همون ابهام الرجلین را، موضع الرکبتین را نگفته است. روایت دوم که مورد استدلال ایشان بود صحیح ابن سنان بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان موضع جبهت ساجد ایکون ارفع من مقامه. در کافی از قیامهی، این دائما اشتباه باشه، عرفی نیست این تعبیر، همین مقامهی درست است که در تهذیب هست. فقال لا ولیکن لیکن مستویا. ممکنه ایشون بگه مقام اقتضا میکنه که هم شامل ابهام الرجلین بشه هم شامل رکبتین بشه و باید جبهه از هیچ کدام از این دو بالاتر نباشه، ولی این اشکال داره. اون مقامی که مشترک هست بین حال قیام و حال جلوس و حال سجود، یعنی اون جایگاهی که مشترک هست بین این سه حال، همون جایی است که ابهام الرجلین رو میگذاریم، که در حال متعارف که جابجا نمیشیم، همون جا موضع قیام است و موضع جلوس است و موضع سجود. اگرم کسی بگه مقصود از مقام همون مقام حال جلوسه، باز عرض ما اینه که روایت میگه موضع جبهه ساجد نباید مرتفع تر باشه از موضع سجودش. کی صدق میکنه که مرتفع است از موضع سجودش؟ موقعی که از تمام این مواضع سجود بالاتر باشه. حالا یدین که خارج هست عرفاً از مقام مصلی، چون بدن مصلی عرفاً وقتی در قیام، در جلوس، در سجود بحث میکنن، همون اجزای اصلی بدن هست که روی زمین باید قرار بگیرد، که میشه رکبتین و ابهامین. اما عرض ما اینه که روایت میگه که نباید موضع جبهه سجده کننده بالاتر باشه از جایگاهش در سجود. کی مرتفع تر از جایگاه در حال سجود؟ موقعی که هم از ابهامین بالاتر باشه هم از رکبتین. ولی اگر از ابهامین بالاتر نبود، از رکبتین بالاتر بود، ابهامینش یک مقدار بالاتر قرار گرفته، به لحاظ ابهامین حساب کنیم موضع جبهه ساجد ارتفاع غیر متعارف نداره، ولی چون رکبتینش فرو رفته در اون قسمت زمین یا اون تشک، موضع رکبتینش با موضع جبهش ارتفاع غیر متعارف پیدا کرده، این موضع جبهه 4 انگوش بیشتر شده. خب صرف نمی کنه که موضع جبهتهی ارفع من موضع سجوده، ارفع من موضع رکبتهی، به قول مطلق نمیگن ارفع من موضع سجوده، چون موضع سجود ابهامین هم هست، از اون که ارفع نیست. شما وقتی میگید که زید مثلا از این گروه اعلمه، در صورتی زید میکنه که از تک تک اونها اعلم باشه. اگه از یکی اعلمه از دیگری اعلم نیست، سر نمی کنه که زید از این گروه اعلمه. وقتی میگید که موضع جبهه ساجد نباید مرتفع باشه از موضع سجودش، موقعی مرتفع سر میکنه از موضع سجودش است که هم از ابهامین مرتفع باشه هم از رکبته. از یکی مرتفع باشه از دیگری مرتفع نباشه، صد نمی کنه که موضع جبهتهی ارفع من موضع سجوده، من وقرهی فی السجود. خب ولذا چرا آیه سیستانی غیر از ابهام رجلن که از اون سیه ابی بصیر استفاده کرد که نباید موضع جبه ارفع باشد از ابهام رجلین، چون موضع اون موضع قدمی بود دیگه، موضع قدمی ابهام رجلینه، قدم غیر رجله. اگه میگم من موضع رجلی، میگفتیم رکبتین رو هم میگیره. انی احب ان از جبهتی فی موضع قدمی و کره بود، یعنی کره خلاف از آن. ابهامه رجلین رو از سیه ابی بصیر استفاده کرد که موضع جبهه ساجد نباید ارتفاع غیر متعارف نسبت به آن داشته باشد. این صحیح عبدالله ابن سنان هم که فرضی که موضع جبهه از موضع ابهامه رجلین ارتفاع غیر متعارف ندارد، ولی از موضع رکبتین ارتفاع غیر متعارف دارد که شامل نمی شد. پس چرا آقای سیستانی شرط کرده نه از موضع ابهام رجلین ارتفاع غیر متعارف داشته باشه جبهه، نه از موضع رکبتین؟ نگید آقا موثقه عمار در اونجایی که موضع جبهه پایین تر است بیش از 4 انگشت، اونجا تعبیر کرد ان کان اکثر من ذلک فلا، و اون اطلاق داره، شامل جایی میشه که موضع جبهه بیش از 4 انگشت پایین تر باشه از موضع رکبتین. و چون احتمال فرق نمیدیم بین اسفل بودن و اعلا بودن، اگر اسفل بودن بین موضع جبهه و رکبتین لحاظ میشه که نباید بیش از 4 انگشت از موضع رکبتین اسفل باشه، و تفاهم عرف اینه که در ارفع بودن هم این لحاظ بشه. میگیم موثقه عمار هم کی گفته اسفل بودن موضع جبهه رو از موضع رکبتین حساب کرده؟ گفته استقام له ان یقوم علی، قام علی، قام علی قدر متعقنش همون موضوع رجلینه. میگه اگر بیش از 4 انگشت بالاتر نباشد از موضع سجود استقام له، درست است. و این صحیح است که روی آن فراش به ایستد و نماز بخواند. اونم اطلاق نداره به موضع رکبته، اونم قام علی، قام علی موضع رجلین و قدمینه. فقط چیزی که آی سیستانی فرمودن و نظر به او دارن، جو فقهی عامه است که اونو بررسی کنیم، که میگن جو فقهی عامه ارتفاع از موضع رکبتین رو مطرح میکرد. چه میفرمایید؟ موثقه عمار میگه سألته عن المریض ایحل له ان یقوم علی فراشه و یسجد علی الارض، قال اذا کان الفراش غلیظا، که ما معنا میکردیم غلیظ یعنی سفت، مثل دبس غلیظ یعنی شیره سفت، ربع غلیظ یعنی ربع سفت. طلبه رفت مغازه گفت آقا ربع دارید؟ گفت داریم ولی نه به این غلیظی که شما میخواید. غلیظ یعنی سفت، نه اونی که بعضی از دوستان معنا میکردن که زخیم. حالا مهم نیست. اذا کان الفراش غلیظا قدر آجرته او اقل استقام له ان یقوم علی و یسجد علی الارض و ان کان اکثر من ذلک فلا. خب موضع جبهه را باید بیش از مقدار آجر، که همون مقدار خشت دیگه، گفتن بیش از 4 انگشت، نباید بیش از 4 انگشت پایین تر باشه از موضع قیام. اب نداره ارتفاع موضع جبهه هم نباید بیشتر از 4 انگشت باشه از موضع قیام، ولی معیار موضع قیام شد نه موضع رکبته. موضع قیام هم موضع قدمینه. اما معیار رو اسفل بودن موضع جبهه از موضع قیام که محل القدمین است قرار دادن. حالا ممکنه موضع رکبتین بیشتر، موضع رکبتین رو حساب کنیم، ممکنه موضع سجود ما بیشتر از 4 انگشت از او پایین تر باشه فرضاً، اما این مهم نیست چون روایت موضع القیام رو مطرح کرد. فقط میمونه همین که عرض کردم، ایشون بفرمان جو فقهی عامه ارتفاع جبهه رو از موضع رکبتین معیار قرار داده بود، و این روایات ما ناظر است به اون جو فقهی عامه و ظهور در همون جو فقهی عامه بر اساس همون جو فقهی برای شکل میگیره، و این کبرایی است که مرحوم آقای بروجردی با بارها مطرح میکردن که ما برای فهم روایات اهل بیت باید رجوع کنیم به فتاوای عامه و روایات عامه، چون فقه ما و روایات ما حاشیه بوده و فقه عامه و نوعا روایات سوال که میکردن مسبوق بوده به بحث فقهی بین عامه. فل جمله هم درسته، ما هم ملتزمیم به این مطلب. در همون بحث خمس که ای مازمی اشترا ارزن من مسلمن فان علیه الخمس، خب خیلی ها معنا کردن که اگر زمی زمینی را از مسلمی بخرد، یک پنجم این زمین خمس می شود و باید به حاکم شهر داده شود. ما اونجا عرض کردیم، بعضی از آیون هم مطرح کردن که جو فقهی عامه این بود که جزیه که می گرفتن از زمی یک دهم محصول زمین را جزیه می گرفتن. حالا اگر این زمی زمین را از یک مسلمی بخره، مطرح بود بین عامه که می گفتن زو اف علیه العشر، جزیهش میشه دو برابر. زو اف علیه العشر یا فیه عشران، عشران یعنی همین خمس، زو اف علیه العشر یعنی همین خمس. و این روایات ظاهرش اینه که همونو میخواد تایید کنه که حاصل اون زمین که تا حالا زمی رو زمین خودش کار میکرد یک دهم ازش جزیه میگرفتن، حالا زمین مسلم رو خریده و کار میکنه، عرض شود خدمتتون که دو دهم خمس ازش میگیرن به عنوان جزیه. بله، جاهای دیگه هم مشابه این پیش بیاد ما ملتزمیم. آی سیستانی هم به این مطلب پایبندن تحت تأثیر مرحوم آی بروجردی. خب میگن جو فقهی عامه اینه که موضع جبهه مرتفع از موضع رکبتین باشد یا نباشد. در الفقه و علی المذاهب الاربعه تعبیر اینجوریه که صفحه 233 جلد 1، یشترط ان یکون موضع الجبهه غیر مرتفع ان موضع رکبتین فی السجود. بعد کلمات فقهای عامه رو نقل میکنه. پس گفته میشه که جو فقهی ملاک رو موضع رکبتین میگیره. حالا اون ابهام الرجلین رو به خاطر اون صحیح ابی بصیر اونم ملحق میکنیم موضع قدمی. به نظر ما اینم درست نیست، هم از جهت صغرا هم از جهت کبرا. از جهت صغرا که عامه واقعا موضع رکبتین رو میگفتن ما پیدا نکردیم، فقط تو همین کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه که مصنفش متأخره و فتاوای فقهای عامه رو که نقل میکنه اصلا بحث موضوع رکبتین درش مطرح نیست. کتاب دیگه ما پیدا نکردیم که موضوع رکبتین رو مطرح کنه. کتابای دیگر مثل المجموع گفته که فقهای عامه گفتن که باید انسان در حال سجود بدنش منکوس باشد، یعنی سر به پایین، این حالت ارتفاع به بالا نداشته باشه، شیب به سمت پایین داشته باشه تا با تزلل سازگار باشه. در این کتابم نقل میکنه میگه حنفیه که گفتن باید موضع جبهه بیشتر از نصف ذراع، یعنی 25 سانت میشه دیگه، هر ذراعی 50 سانت حدودا، نصف ذراع میشه 25 سانت، 25 سانت بیشتر نباشه از موضع سجود. ولی همین هم استثناء داره، ضرورت ازدحام در نماز جماعت باعث میشه که مصلی بتونه صورت پیشانیشو بذاره روی کمر اون جلویی سجود المصلی على ظهر المصلی الذي امامه. این جایز است. حنابله گفتن ارتفاعی که در سجود مضر است اونیست که از هیئت نمازگزار خارج بکنه. شافعیه نقل میکنه که گفتن ارتفاع موضع جبهه از موضع رکبتین مبطل نمازه. این هست. اما عرض میکنم در غیر این کتاب ما ندیدیم شافعی هم متأخر از امام صادق علیه السلامه. بعیده که ظهور کلام امام صادق رو تحت تأثیر بخوایم قرار بدیم به خاطر حرف شافعی. اونم استثناء میکنه، میگه الا اذا رفع عجیزته و ما حولها عن رأسی و کتفی فالمدار عندهم على تنکیس البدن و هو رفع الجزء الاسفل من البدن عن الجزء الاعلى منه في حال السجود حيث لا عذر. مهم این است که انتهای بدنت بالاتر از ابتداء بدنت باشد در حال سجود که حالت تذلل به خودش بگیره. اینم البته در حال عذر معفوه، مثل زن حامله که نمیتونه خیلی به خودش فشار بیاره، اونجا نه، اونجا میگن تو دیگه لازم نیست خیلی خم بشی در حال سجود، موز صورتت و ابتداء بدنت پایین تر باشه از انتهای بدنه. المالکیه قالوا ان کان الارتفاع کثیرا فلا یسه السجود علیه و ان کان یسیرا فان السجود علیه یسه. خب این مقدار ظهور بده که شافعی آمده گفته که موضع رکبتین، دیگران هم نگفته بودن، ما کتاب دیگه هم پیدا نکردیم بگیم ظهور میده به کلام امام که وقتی امام میفرماید که ایکونو سوال سوال اینه که ایکون و موضع و جبهت ساجد ارفع من مقامه قال الله، بگیم ظهور پیدا میکنه در موضع رکبته. این به نظر عرفی نمیرسه. از جهت کبروی هم اینطور نیست که ما دائما بگیم جو فقهی عامه ظهور سازه. حالا این روایت داره میگه ایکون و ارفع من مقامه، بگیم حتما ظهور پیدا میکنه در موضع رکبته. بله مثال هایی مثل اون مثال من اشترا ایما زمی اشترا ارزر من مسلمن فا این علیه خمس، انصابا ظهورش اینه که همون محل نزاران که آیا زوئف علیه العشر فیه عشران، همون رو داره امام مطرح میکنه. اما یک کلمه که امام بفرماد که نباید موضع جبهه ساجد ارفع باشه از مقامش، بگیم این ظهور پیدا میکنه در همون موضع رکبتین، این به نظر ما همچون ظهوری پیدا نمیکنه. ممکنه موضوع ابهامین باشه، چه میدونی. ولذا های سیستانی که روایت نهدی رو قبول ندارن مناسب بود مثل های خویی باشن. بفرماد ظهور مخرب شد میشه اجمال، اما موضع قدمی اجمال ندارد، اون میشه ابهام الرجله. نسبت به مازاد از ابهام الرجله براحت جاری میکنیم. مقام 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 به معنای جایگاه هست. خب چرا جلوس رو در نظر میگیرید شما؟ عرض کردم اصلا بگید جلوس، گفت لا یکون و ارفع، ارفع از این مجموع نباشد. یعنی پس در جایی در، یعنی اگر موضع جبهه ساجد از تمام اینها ارفع بود جایز نیست، اما اگر فقط از رکبتین ارفع بود او را اصلا ناظر نیست، اطلاع ندارد نسبت به آن.
چون همون جذب فقهی موجب انصراف میشه، موردشون که عقب اول مورد شماست، چون خمس ظهور داره در همین خمس معبود شیعی.
کجا؟
خمس.
نه نه اینجور نگید، بگی ظاهر فإن علی الخمس، این خمس در زمین، چون نوشته ایما زمیون اشترا ارزن، فإن علی الخمس ظاهرش که فإن علی الخمس فی الارض، منتها اینو ما به قرینه جو فقهی میگیم فإن علی الخمس فی حاصل الارض. در ایما زمیون اشترا ارزن من فإن علی الخمس، متعلق خمس ذکر نشده، ظاهرش اینه به عرض برمیگرده. اون جو فقهی باعث میشه بگیم مراد حاصل العرضه، فإن علی الخمس فی حاصل العرض، همون با جو فقهی عامه جور میاد. حالا اینجا شما الان به چی تمسک میکنی؟ خب ما هیچ انصرافی نمیبینیم، میگه اگر ارفع بود از مقامش در حال سجود، در حال سجود این جائز نیست. خب ارفع بودن متعارف اینه که هم از ابهام الرجل نرفعه هم از موضع رکبته، اینجا جائز نیست. اما جایی که از ابهامین ارفع نبود، از موضع رکبته ارفع بود، که اینم خلاف متعارفه ها، چون در زمین شیبدار، زمین شیبدار موضع الابهامین، و اگر حساب کردید و موضع جبهه از اون موضع الابهامین ارفع نبود، به طریق اولا طبق متعارف از موضع الرکبتین ارفع نیست. باید شما فرض رو جایی ببرید که فرو میره این موضع الرکبتین تو این زمین شل، و چون فرو میره مثلا به اندازه دو انگشت بسته فرو میره، و اما ابهام الرجلین فرو نرفته، اینجور حساب بکنید بله، اون وقت موضع الجبهه از موضع الرکبتین چهار انگشت بالاتر میشه، دو انگشت که خودش بالاتره، دو انگشت هم که موضع الرکبتین فرو رفته میشه چهار انگشت بیشتر. اما موضع الابهامین چون فشار نمیاری رو زمین، اون بالای خاکه، اون ارتفاع جبهه از اون موضع الابهامین بیشتر از دو انگشت نیست، اینجور میشه فرض کرد. اما در حالات متعارف موضع الابهامین وقتی ارتفاعش کمتر از چهار انگشته، موضع الرکبتین معمولا هم کمتر میشه، بیشتر نمیشه. حالا شما یه فرض نادری پیدا بکنید که بیشتر بشه ارتفاع موضع الجبه از موضع رکبتین، بیش از چهار انگشت میشه، ولی از موضع الابهامین کمتر از چهار انگشته، یه فرض غیر متعارف. خب میگیم اینو باید ساکت از او، وقتی ساکت از او ظهور پیدا نمیکنه، بگیم نکته این که امام فرمود لا یکون و جبهت و ساجد ارفع من مقامه، این است که میخواد تایید کنه این نظر شافعی را که میگه لا یکون و موضع و جبهتی ارفع من موضع رکبتیه، من موضع رکبتی. ما هم اشکال صغروی داریم، هم این فرمایش آقای بروجردی رو به ارزه العریض قبول نداریم. آقا هیچ جاهای جو فقهی چنان واضح هست، و سوال ها هم راجع به اون جو فقهی است. عرض و خدمتون که انصراف پیدا میشه به همون، و الا میدونید عرض عریض چیه؟ اینه که عامه اگر یک فتوایی داشتن گفتن محاذات با میقات مجزیه، هیچ روایتی هم ما نداریم، بگیم معلوم میشه ائمه قبول داشتن حرف فقهای عامه رو، چون اگه قبول نداشتن یه حاشیه‌ای میزدن. قبول نداریم این مطلب را. کسانی که اساس مذهبشون بر ضلال است، حالا یک جا امام انکار نکنه فتوای اینها را، این دلیل میشه که تأیید کرده، سینه بشه اساس مذهب اونها بر باطل است. هم خلف ابن حماد رفت خدمت امام صادق در منا راجع به این که زنی که دختری بود شب زفاف خون ریزی کرد، نمیدونن خون حیضه یا خون بکارته، فقهای عامه گفته بودن احتیاطا جمع کنه بین اعمال طاهره و تروک حائض. با همسرش نزدیکی سرخ نده، نمازش هم احتیاطا بخونه. خلف ابن حماد میگه رفتم خدمت امام علیه السلام در منا، فرمود شب بیا. گفت شب رفتم طرف خیمه های حضرت، یک شخصی گفت تو خلفی؟ گفتم آره. گفت آقا منتظرت. یه خدمت آقا رسیدم، سؤال رو مطرح کردم. فلتفت یمینا و شمالا، حضرت اطراف رو نگاه کردم ببینن کسی نیست. بعد فرمود این حکمی را که به تو میگم مبادا به اینها بگی، این سر خداست. ارزو لهم ما رضی الله لهم من الزلال، بگذار اینها در گمراهی بمانند و بمیرند. کسی که ولایت علی و اولاد علی رو نپذیره بیان بگن تو فلان مسئله فقهی تو اشتباه کردی، اشتباه تو جبران کن. شیعه سوال کنه بهش میگن، اگر محل ابتلا بود سوال کرد بهش میگن. بعد کی میگه برای شیعه واضح نبوده خلافان؟ شما میگید سکوت که ائمه راجع به این فتوای عامه چیزی نگفتن دلیل بر تأییده؟ نه، دلیل بر تأیید نیست. ارزو لهم ما رضی الله لهم من الزلال و تفصیل الکلام فی محله. اما ما که روایت نهدی رو قبول داریم، حالا اجازه میفید بحث دنبال کنیم. تو
خمس ظاهرش همین خمسی که یک عبادت خاصی در شیعه دیگه، خمس معبود.
نه این
قشران دیگه از این، یعنی مورد مطلبش
نه، این معلوم نیست در عهد ائمه خمس ظهور پیدا کرده بوده در خمس مصطلح، و لذا در همون خمس حلال مختلط به حرام، همونطور که برخی از فقها دارن ما احتیاط میکنیم، اینه که ممکنه اون تصدق به خمس باشد، نه اینکه خمس بدید نصفش سهم امام است نصفش سهم سادات است. احتیاط اینه، نه تصدق به خمس است، چون در برخی از روایات دیگه داره تصدق، تصدق به خمس است. یعنی باید احتیاطش اینه که یه سید فقیر مستحق سهم امام پیدا کنید به نیت معاف ذمه به اون خمس رو بدید، که اگر صدقه است به او میرسه. زکات که نیست که به از غیر سید به سید نرسه، صدقه است صدقه میرسه، یا صدقه است فقیره، یا اگر نصفش سهم امام نصفش سهم سادات، او هم که هم مصرف سهم امام هم مصرف سهم سادات. اگر هم مورد سراغ ندارید بدید ما میدیم. به موردش
سوالاتی که یک ارتفاعی کامنه هست،
حالا
تفصیلش چی شد؟ شما چه تفصیل سوالات باید شد؟
ما مراتب داره آقا، صرف این که عامه چیزی بگن دلیل نمیشه که ائمه اونها رو وقتی سهود کردن تایید کنن. اساس مذهب اونها بر زلالت هست.
سوال سائل یه چیزی که سهود پیدا کنه حتی تایید الان نمیشه.
مراتب دارد، اینطور نیست که هر ما یه قاعده ای تأسیس کنیم که هر چه عامه گفتن روایت ما هم ظهور پیدا کنه در اون. اجازه بفرمایید دیگه. خب اما ما که روایت نهدی رو قبول داریم، ما که روایت نهدی رو قبول داریم، بله؟ نخیر، شک کنید موضع قدمی میشه ابهامین. این مقام هم در صحیحه ابن سنان مجمله، نسبت به ابهامین دلیل داریم از آقای سیستانی، موضع قدمی نسبت به موضع رکبتین براعت جاری میکنیم. در اقل و اکثر ارتباطی آقای سیستانی احتیاط میکنن. شما چند سال در محضرشون درس خوندین؟ ایشون براعتیه در اقل و اکثر. خب اما روایت نهدی، روایت نهدی که ما قبول داریم، صحیحه ابن سنان و صحیح ابی بصیر رو دلیل بر وجوب نگرفتیم، هم بر استحباب کردیم دیگر. روایت نهدی تنها دلیل ما بود و موثقه عمار، اونم که معلوم نبود موضع و یدهی که روایت نهدی و موضع و بدنک. ما بعید نمیدونیم، چون ظاهر اینه که کیفیت انحناء را میخواد تنظیم کنه. کیفیت انحناء در حال سجود با همون موضع جبهه با موضع الابهامین و رکبتین تنظیم میشه، ولی زاب بعید نمیدونیم که این قدر متعقنش همین موضع الابهامین و رکبتین باشه. اما کدوماست نمیدونیم، نمیدونیم. علم اجمالی تشکیل میشه که یا باید موضع جبهه ارفع نباشه از موضع رکبتین، یا نباید ارفع باشه از موضع الابهامین. مقتضای علم اجمالی احتیاطه. اینه جهت این که ما با فرمایش آقای سیستانی موافقت میکنیم در این بخش که لابد ان لا یکون موضع الجبهه مرتفعا به قدر بیش از 4 انگشت ان موضع الابهامین و رکبتین، از باب علم اجمالی است. این چیزی که به ذهن ما میاد، بقیهش دیگه خودتون روش کار کنید. از سامن واجب هشتم در سجود این است که پیشانی را، نه اگر من انحلالی معنا میکردم که باید میگفتیم علم اجمالی نیست، علم تفصیلی است. نمیدونیم چرا امام فرمود لا یکون موضع جبهته که مرتفعا ان موضع بدنه که اکثر من لبنتن. چرا؟ به خاطر رکبتن یا به خاطر ابهامه؟ نمیدانیم، چون نمیدانیم احتیاط میکنیم. موثقه عمار هم مجمل است، چون داره که یقوم قیام متعارف، قیام متعارف به همین نحو است که انسان موضع رکبتینش با موضع ابهامش یکسان است. این فرض رو مطرح کرد حضرت که موضع جبهه بیشتر از 4 انگشت پایین تر نباشد. حالا ما ملازمه دیدیم، معلوم نیست همه ملازمه ببینن بین کیفیت اسفل نبودن و کیفیت ارفع نبودن، ولذا آقای سیستانی در اسفل نبودن 4 انگشت رو قبول کرد، بیشتر از 4 انگشت نباشد به خاطر موثقه عمار، ولی در ارفع نبودن گفت ارتفاع غیر متعارف مضر است، نگفت بیش از 4 انگشت ارتفاع مضر است، چون روایت نهدی رو قبول نداره. خب واجب هشتم نرز کردید روز نه نرز کردید که بس پیش نره قربت الله بفرمایید.
موضع بدن چرا اینجا احتمال مجموعی بودن نمیدید؟ در مثلا موضع جلسه احتمال مجموعی میدید، چرا اینجا هر دو ما هم رتبت این رای پاهم چرا هر دو
یعنی عهدهما پایین، عهدهما عرفه نبود کافیست اینجور میفرمایید؟
یعنی
واجب تخییری مخیری. خب این احتمالش عرفی نیست. من درس کردم این روایت ناظر است به فرض مجموع مجموع البدن. حالا پس اجازه بدید بس خیلی طول میکشه باشه بعد. واجب هشتم اینه که موضع سجودت باید یا زمین باشه، موضع جبهت، یا آنچه که از زمین روییده است به شرط اینکه ملبوس و یا معکول نباشه. خب این رو ما در بحث مکان مصلی مفصل بحث کردیم. نهمین واجب طهارت موضع سجوده. مشهور میگن موضع جبهه طاهر باید باشه، البته به مقدار صدق مسمای سجود ها، مهر دیگه گوشش نجسه مهم نیست، به اندازه ای که مسمای سجود صادق باشه باید پاک باشه. ابو صلاح حلبی گفته مساجد سبعه، یعنی اون شیش موضع دیگه هم باید رو جای پاک باشه. حالا ببینیم دلیل بر لزوم طهارت موضع جبهه چیه. برخی مثل محقق سبزواری در ذخیره المعاد گفتن که ما که دلیل لفظی نداریم برای اعتبار طهارت در مسجد الجبهه، باید بریم سراغ اجماعی که غنیه و معتبر و تذکره و ذکرا ادعا کردن، به اجماع تمسک کنیم برای اثبات شرطیت طهارت موضع جبهه، مسجد جبهه. بعد فرموده ولی ممکنه ما تردید بکنیم در این اجماع. چرا؟ برای که محقق حلی در معتبر از راوندی نقل میکنه و همینطور از ابن حمزه در کتاب وسیله که اینها قائل شدن که زمین یا حصیر اگر نجس بشه و خشک بشه میشه روی اینها سجده کرد. محقق حلی هم در ادامه گفته و هو جید. بعد از این ما چجور به این اجماع قانع بشیم، به این ادعای اجماع قانع بشیم؟ ذخیره المعاد جلد 2 صفحه 239 تأمل بفرمایید ببینیم آیا دلیل لفظی بر شرطیت طهارت مسجد الجبهه داریم یا تنها دلیلمان اجماع و تسالم است. انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.